از آیات الهی بیان شدن. تفصیل این بحث باشه انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
سلام، به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو هست.
همون یه انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
ای خرم از فروغ رخت لاله‌زار عمر، بازا که ریخت بازا که ریخت بی گل رویت بهار عمر. ای دوست، از دیده گر سرشک چو باران رود رواست، از دیده گر سرشک چو باران رود، رواست کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر، کاندر غمت چو برق بشد روزگار عمر، بی عمر زنده من و این بس عجب مدار، بی عمر زنده من و این بس عجب مدار، روز فراق را که نهد در شمار عمر، روز فراق را که نهد در شمار عمر، این یک تو دم که مهلت دیدار ممکن است دریاب کار ما که نپیداست کار عمر، آخ دریاب کار ما که نپیداست کار عمر، تا که می صبوحا شکر خواب بامداد، هوشیار گرد هوشیار که گذشت اختیار عمر، بیچاره دل بیچاره دل که هیچ ندید از گذار عمر، آخ آخ، اندیشه از محیط فنا نیست هر که را بر نقطه دهان تو باشد مدار عمر، در هر طرف ز خیل حوادث کمینگهیست، زان رو عنان گسسته دواند سوار
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
روی موج مهربان،
صدای فضیلت و فطرت.
این جنگ رو نه موشک‌های ما تعیین می‌کنن نه جنگنده‌های اسرائیلی. تاب‌آوری اجتماعیه که تعیین کننده این جنگه. دشمن امروز فهمید موشک رو نمیتونه کاری بکنه. حسرم که نمیتونه اصلا کاری بکنه. چیزی که براش فهمید مهمه انسجام از وحدت است.
ما باید به سمت صلح مسلح بریم. یعنی تا بن دندان باید مسلح باشیم.
برهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم هموطنان عزیزم، خانم ها، آقایان. جناب دکتر موسی‌حقانی، کارشناس مسائل تاریخ و جامعه شناس، مهمان من هستند در استودیو. سلام عرض می‌کنم دکتر، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بنده عرض سلام دارم خدمت حضرت عالی.
آقای دکتر، روز ملی استعمار در تقویم
مبارزه با استعمار.
بله، مبارزه با استعمار. سوالم اینه که اصلا چه ضرورتی داشت ما یک روز این چنینی در تقویم ملی کشور داشته باشیم؟
بله، ما کشورمون از تقریبا 1800 میلادی و 1200 قمری
بله
درگیر سیاست‌های استعماری انگلستان در این منطقه است. کشور ما مستعمره نشد. علتش هم اینه که ما یه ملتی هستیم با سابقه تمدنی چند هزار ساله و یه ملت قدرتمند،
بله،
هم از جهت فرهنگی، هم از جهت سرزمینی و همین گستره به اصطلاح نفوذ فرهنگی ما تو این منطقه. ما اصلا جز سازندگان اصلی این منطقه هستیم. به همین جهت اینکه مثلا یک کشوری از اون ور دریاها پاشه بیاد تو این منطقه و بخواد ما رو استعمار بکنه، نتونست این ملت رو به اصطلاح تحت سلطه خودش در بیاره. تو هند تونستن، تو اندونزی تونستن، تو خیلی جای دیگه تونستن،
بله،
در مصر تونستن، ولی در ایران نتونستن ایران رو مستعمره بکنن. اما این به این معنی نیست که ما لطمه از استعمار ندیدیم. هندیا که مستعمره شدن یه جور لطمه دیدن، ما که مستعمره نشدیم یه جور دیگه. به هند اشاره کردم، باید عرض بکنم که 100 سال از 1800 تا 1900 میلادی ایران شد سپر بلای هند. یعنی چی؟ یعنی این که انگلستان با توجه به که بر هند مسلط شده بود، برای حفظ هند ایران رو قربانی کرد و گفت هر ضربه‌ای که قراره به منافع انگلستان بخوره باید ایران ضربه گیرش باشه.
جب.
خودشون در مجلس لردهای انگلستان با صراحت میگن، میگن ایران 100 سال سپر بلای منافع ما در هندوستانه. خب این سپر بلا بودن بدیش اینه که شما هم ضربه رو میخوری هم منفعتی عایدت نمیشه. اون کشوری که مستعمره شده بود، البته در شأن ملت ایران هیچ وقت نبود که بخواد مستعمره بشه، ولی اونایی که مستعمره شدن هم ضربه خوردن، هم بالاخره یه چیزایی ایجاد شد. مثلا راهن هند الان هم تو به اصطلاح منطقه جز کشورهایی که از جهت ریلی از همه کشور دیگه تقریبا برتره و ما فقط ضرر این رو خوردیم. خب و ملت ایران 230 ساله، دقیقاً 230 ساله در مقابل استعمار و تلاش استعمار برای به زانو در آوردن ملت ایران ایستاده و بابت این به اصطلاح جانهای عزیزی فدا شده. شما از همین جنگ 12 روزه بگیرید که جانهای عزیزی ما فدا کردیم برای حفظ ایران، تا به اصطلاح جنگ‌های روسیه علیه ایران، تا جنگ هرات که ما با انگلیسی‌ها جنگیدیم. یکی از این مناسبت‌ها مبارزه مردم جنوب ایران در بدترین شرایط در مقابل استعمار انگلیس و تجاوز نظامی استعمار انگلیس ایستادن.
منظورتون دوره رئیس علیه؟
بله، بله، هم قبل از اون، بله، هم دوره رئیس علی، هم بعد از اون. دوره رئیس علی فرقش با دوره‌های قبل اینه که دوره‌های قبل می اومدن یه ضربه‌ای به ایران می‌زدن،
بله،
و بعد خب یک قراردادی هم امضا می‌شد می‌رفتن. در دوره رئیس علی که دقیقاً 1915 میشه، 1294،
بله،
شمسی ما، اساساً نسخه ایران پیچیده شده بود. به این معنا که در 1919 یک قرارداد بین روسیه تزاری و انگلستان بسته شد، بر اساس اون ایران کلن به دو قسمت تقسیم شد،
شمالی و جنوبی،
و قرار بود که پایان جنگ جهانی اول ایرانی وجود نداشته باشه. اینجا ما متوجه میشیم که رئیس علی و کسانی که رئیس علی به اونها تکیه داشت، مراجع ما، علمای بزرگ ما، مرحوم سید مرتضی مشتهد اهرمی، و مرحوم سید عبدالحسین لاری میرزای شیرازی دوم.
بله.
خب رئیس
و مردم طبیعتا
و مردم و مردم مؤمن و معتقد ایران که یک روح وطن دوستی دارن که انگلیسی ها میگن اگر این روح زنده بشه همیشه انگلیسی ها از این جنبه فرهنگی ما میترسن.
بله.
میگن اگر اون روح وطن پرستی ایرانی ها زنده بشه هیچ سلاحی برای مقابله با اون وجود نداره. این وطن پرستی که دارم میگم اصلا در تضاد با دین نیست.
بله.
کاملا آمیخته با دین و آموزه های دینی. وطن جاریست در عطر رهایی، رسید از راه صبح همصدایی.
آقای دکتر کوتاه اگر ممکنه مثلا ظرف یک دو دقیقه رشادت ایشون رو بفرمایید، اگرچه که مرور کردیم و دوباره دوست دارم که الان بشنویم یه ذره غرور.
بله، باید ما درود بفرستیم به روان پاک
رحمت الله علیه
رئیس علی و دوستانی که با ایشون بودن، خال حسین دشتی و ظاهر خضرخان و اون آقای غضنفر و سلطنه و اینا، کسانی بودن که جان خودشونو برای ایران دادن. رئیس علی یک جوانه و پدرش کدخدای یکی از روستاست، همون دلواره، و از همون ابتدای جوانی با به اصطلاح منافع انگلستان و با استبداد داخلی درگیره. در جریان مشروطه آقای رئیس علی سرباز یا بازوی نظامی مرحوم مجتهد اهرمی و آخوند خراسانی و اطلاع آخوند خراسانی.
بله.
در دوره محمد علی شاه وقتی مرحوم آخوند خراسانی فتوای جهاد یا حکم جهاد صادر میکنن، مرحوم رئیس علی اولین کسیه که سلاح به دست میگیره، میاد و بوشهر رو میگیره. بله، بوشهر رو میگیره. از همون مقطع انگلیسی ها کینه رئیس علی رو به دل میگیرن، چون بوشهر و مثلا گمرک بوشهر.
بله.
اونا میگفتن اصلا خط قرمز ماست و حالا یه جوان رشیدی که خودشو بازوی نظامی مرجعیت شیعه میدونه اومده وارد خطوط قرمز اینا شده. 9 ماه بوشهر رو اداره میکنه مرحوم رئیس علی و درگیر میشه با انگلیسی ها. این مرحله اول ایستادگی او در مقابل استبداد و استعماره.
درست.
جنگ جهانی اول و یک سال بعد از آغاز جنگ جهانی اول 1915 که میرسیم، انگلیسی ها ایران رو اشغال میکنن. این اشغال سومین اشغال بوشهره که میخوره به دوران حیات رئیس علی دلواری و اون قیام مرحوم سید عبدالحسین لاری، آیت الله سید عبدالحسین لاری.
بله.
که مرحوم میرزای شیرازی دوم فتوای جهاد صادر میکنه، مرحوم سید عبدالحسین لاری هم همینطور، و باز رئیس علی در قامت یک جهادگر و یک مجاهد وارد عرصه میشه. شما نها کنید یک کسی که بالاخره توی بخش کوچکی از به اصطلاح بوشهر در دلوار داره زندگی میکنه، وظیفه خودش میدونه از این آب و خاک دفاع بکنه. با یه تعداد محدودی مثلا با 300-400 نفر اینا شروع میکنن، با ارتش انگلستان درگیر میشن در شرایطی که دولت مرکزی ایران در اوج استیصال خودشه. یعنی به عبارتی میتونم بگم ما اصلا دولت نداریم.
دولتیه. بله.
بله، اصلا دولت نداریم.
بله.
در اون مقطع و حتی شهید مدرس هم مثلا میدونید اون کابینه مهاجرت و اینا رو تشکیل داد. دولت مرکزی ایران هم کلن به صلاح از حیز انتفاع ثابته. حتی به صلاح مسئول یا اون کارگزار دولت در بوشهر هم جرأت نمیکنه در مقابل انگلیسی ها بیسته.
عجب.
اینجا یه جوان رشیدی میاد با هموطنان خودش، با همراهان خودش، با اون عرق دینی و عرق میهنی و ملی خودش، در مقابل با کمترین سلاح در مقابل کشتی‌های توپدار انگلیسی‌ها می‌ایسته و لطمات جدی به اونا وارد می‌کنه. و می‌دونید آخرم رئیس علی از پشت سر توسط یک هموطن خائن به شهادت میرسه. ولی جریان
از روبرو نتونستن بزننش. بله. باز از خیانت. بله. داخل. بله. استفاده کرد.
متأسفانه. بله، یک هموطن خائن و همشهری خائن رئیس علی او رو از پشت مورد اصابت گوله قرار میده و به شهادت میرسه. ببینید علت اینکه این روز شهادت او به نام روز ملی مبارزه با استعمار نامگذاری شد، رئیس علی یک نماده. نماد شاید بشه گفت 200 سال مقاومت مردم خطه جنوب ایران بله. در مقابل متجاوزان انگلیسی، قبل از اون هم البته در مقابل پرتغالیا و اینها این مقاومت از سوی اونها صورت گرفت.
خیلی متشکرم ازتون.
وطن پیمان سپس امروز دوباره با شهیدان خدایی.
آقای دکتر، کلا انگلیسی چرا نسبت به ایران اینطوری هن؟ یا کلا یا با بقیه کشورها هم همین شکلی هن؟
نه، اونا در تخاصمشون با ملت ایران جور دیگه‌ای رفتار میکنن. علتش هم عرض کردم، ملت ایران یک ملتی با سابقه تمدنی و زیر بار استعمار نرفت و چند بار با انگلیسی ها جنگید. ببینید، ما یه بار دوره محمدشاه قاجار
بله.
همین بوشهر ما اشغال میشه، خارک و بوشهر هر دوتا اشغال میشه و مردم میستن. مرحوم آیت الله میرزا حسن آل عصفور و با باقرخان تنگستانی و احمد خان تنگستانی، اینا قبل از رئیس علی
بله بله.
با انگلیسی ها درگیر شده بودن، اونجا مقابل انگلیسی ها می ایستن می جنگن. یک بارم در دوره ناصری در جنگ سوم هرات
بله.
که ما هرات رو دیگه به صلاح فتح می کنیم، دوباره انگلیسی ها به ایران حمله می کنن. این بار هم خرمشهر و اهواز رو می گیرن، هم بوشهر رو اشغال می کنن. در همه این اشغالگری ها مردم ایران محکم جلوی انگلیسی ها ایستادن. ما حالا قیام عشایر خوزستان رو هم داریم
بله.
در همین اثنایی که رئیس علی داره می جنگه، قیام عشایر خوزستان رو داریم که انگلیسی ها به جهت کینه‌ای که از مردم خوزستان داشتن، کل سوسنگرد ایران رو با خاک یکسان کردن.
عجب.
در جنگ و تجاوزی که کردن و مقاومت به صلاح با رشادت و رشیدانهی که به صلاح اعراب ایرانی خوزستان در مقابل اونها داشتن. خب اینا ببینید، این ملت مغرور که واقعا غرورشون هم غرور بجاییه، یعنی غرور بیجایی
نیست.
کشوری نیست که مثلا 300 سال از سابقهش گذشته باشه. 7000 سال سابقه تمدنی داره. طبیعیه که این اصلا زیر بار به صلاح مستعمره شدن. این یه مسئله است. دوم این که ایران قدرتمند کابوس هر متجاوز و هر اشغالگری در کل این منطقه، به ویژه در غرب آسیا. اصلا ما سازنده این منطقه ایم. شما فرهنگ ایرانی حداقل تو 7-8 تا کشور این منطقه
اطرافمون دست کم هست، اگر نگیم خیلی جای دیگه.
زبان فارسی یک زمانی در هند زبان دولت بود، در عثمانی زبان دربار بود و یه زبان زنده پویا و رایج. مردم منطقه هم ایران رو بیگانه نمیدونستن، میدونید ما رو از خودشون میدونستن
بله.
ایران قدرتمند میتونست برنامه های اینا رو به هم بزنه و خب اینها از همون ابتدای دوره قاجار راهبردهایی که علیه ایران تعریف کردن، یکی این بود که این کشور خیلی بزرگه. ببینید، ما داریم راجع به ایرانی صحبت میکنیم که گرجستان و قفقاز و جنوب داغستان بخشی از اون بوده
بله.
بعد بریم اون طرف آسیای میانه همینطور. امروز
همینطور.
بخشی از ایران بوده. هرات و افغانستان بخشی از ایران بوده. بلوچستان،
جنوب خلیج فارس بله.
بله، جنوب خلیج فارس، بحرین. و شما نکنید این موقعیت قاتل هر تجاوزگریه
بله.
برای همین اینا تجزیه ایران رو در دستور کار قرار دادن، تضعیف ایران که این کشور باید به شدت ضعیف بشه طوری که از خودش هم نتونه دفاع بکنه در دستور کارشون بود. ممانعت از پیشرفت ایران که اصلا نباید بذاریم اینا یه قدم جلو بیان. باور میکنید این رو؟ همین امروز که ما دعوای این کوریدورها و اینا دوربرمون هست
بله.
وزیر خارجه ارمنستان گفتش که انگلیسی ها من رو خواستن و به من گفتن که چیکار دارید میکنید، این راههایی که داره منتهی به ایران میشه رو برای چی دارید تعریض میکنید، برای چی دارید این راه ها رو تسلیم میکنید و فلان. هیچ راهی، میگه اینطوری تأکید کرد، هیچ راهی به سمت ایران نباید درش کار عمرانی و تعریض و تسلیم انجام بشه. این مال امروزه، این مال امروزه. و ببینید شما در دوره قاجار اینا چه بلایی،
کشور ضعیف‌تر به مراتب
بله. ناصرالدین شاه گریه میکنه، فریاد میزنه، میگه من میخوام جاده بکشم، میگه من میخوام راه شوسن بکشم، اینا اجازه نمیدن. ایران باید به اصطلاح تضعیف بشه، باید پیشرفت نکنه و اگر شد ایرانو باید نابود بکنیم. رئیس علی یکی از کسانیه که با اون نهضت جنوب،
بله،
نهضتیه که در مقابل طرح کلان انگلیسی ها و صهیونیست ها و سایر اروپایی ها،
بله،
برای نابودی ایران ایستاد و
برای همین ازش کینه به دل گرفت.
کینه به دل گرفتن و برای همین ما او رو بزرگ می‌داریم و
بزرگ می‌شماریم. بله. آقای دکتر، همین اخیرا یکی از مهمانان من در برنامه توی صحبت که داشتیم می‌کردیم گفتش که انگلیس‌ها اون قحطی رو که به وجود آوردن 3 میلیون ایرانی کشته شدن. آمارها البته یه ذره متفاوته.
9 میلیون هم
زنده بود. من می‌خواستم الان ببینم که سندی وجود داره، چون من شنیدم یکی از خود در واقع ارتش اون موقع بریتانیا کتابی نوشته، یادداشتی داره و در اون تصریح کرده تعداد کشته شده‌ها رو.
ببینید تصریح نشده چون انگلیسی‌ها اصلا تمام تلاششون این بود که گفته نشه. آماری که انگلیسی‌ها میدن نهایتاً شاید 2300 نفر باشه.
2300 یه نفر داره، 2300
نفر. 2300
نفر.
عجب. آمار اشتباهیه. در جنگ جهانی دوم که ما عین جنگ جهانی اول بی‌طرف بودیم و دخالت نداشتیم، کشورمون اشغال شد، 2 میلیون کشته دادیم.
عجب.
شما این 2 میلیون رو بگیرید. مکاتباتی داریم در جنگ جهانی دوم از سوی سفارت آمریکا با انگلیسی ها که آقا اگر این روند ادامه پیدا بکنه یه چیزی به اصطلاح بدتر از اون کشتار
2 میلیون نفری اتفاق میفته،
کشتار جنگ جهانی اول رخ میده. یعنی اون 2 میلیون ظاهرا کشتار خیلی بالایی نبوده که این میگه به مراتب بدتر از اون کشتار رخ خواهد داد. من خودم به اصطلاح اون کف 4 میلیون رو 4 میلیون رو تقریبا با قرائن و شواهد بهش رسیدم که 4 میلیون ایرانی به اصطلاح کشته شدن به جهت غارت آذوقه مردم، به جهت بیماری که از سوی همونها به کشور ما به اصطلاح وارد شد. و ته ماجرا میدونین چیه؟ ته ماجرا رو ما باید بریم در قرارداد 1915 ببینیم. بر اساس قرارداد 1915 پایان جنگ جهانی اول قرار بود ایرانی وجود نداشته باشه. یکی از مؤلفه های هویت ملی سرزمین، یکیش جمعیته.
بله.
یکیش جمعیته. اونا سرزمین ما رو میخواستن و منابع ما رو میخواستن، جمعیت ما رو نمیخواستن. به همین جهت چشم خودشون رو بستن. اولا در رخ داده قحطی مؤثر بودن، در اون بیماری هم هرچند از سوی اونها این اشاعه پیدا کرد، حالا خوشبین رو نگاه بکنیم، در به اصطلاح علاج اون بیماری هم کمکی به ایران نکردن، نشستن تماشا کردن و این مردم ایران همین جوری به اصطلاح عین برگ خزان این زمین ریختن. گزارشگر داریم از کرمانشاه اومده در مسیر تهران، نزدیکای همدان رسیده، میگه جمعیت‌هایی رو دیدم کنار جاده افتادن. مثلا توصیف میکنه، میگه یه فردی هیچ غذایی نداشت، دست انداخته بود یک مشت علف کنده بود، علف رو به دندون گرفته بود، مرده بود و همینجوری مونده بود. یعنی صحنه‌های فجیع رو اینا رقم زدن و به نظر من یه کشتار و نسل‌کشی اینا انجام دادن برای اینکه کمترین جمعیت و کمترین مقاومت بتونن پایان جنگ جهانی اول ایران رو ملحق بکنن به هندوستان. این نقشه شومشون بود که نگرفت. سراسر ایران قیام شد. یعنی این مردم، ما یه ملتیم، ببینید یه ملتیم و این ملت یعنی یه دولت نیست که شما بیا یه دولت رو
سرنگون
کنی و کار تموم بشه. ما یه ملتیم و این ملت همیشه پای این کشور بوده و هست.
خیلی ممنونم ازتون.
ایران 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 ایران.
آقای دکتر، در خلال صحبتاتون فرمودید همون زمان هم اسرائیلی‌ها یا سرزمین‌های در واقع اشغالی که بعداً به نام اسرائیل نامیده شد و انگلیسی‌ها درش نقش داشتن، علیه ایران دشمنی می‌کردن. من درست شنیدم؟
بله بله. ببینید، اولا جنگ جهانی اول جنگیه که صهیونیست‌ها به اصطلاح پشت پردهش بودن، پشت صحنه‌اش بودن و میدونید تماما این جنگ به نفع صهیونیست‌ها تموم شد. هرچند انگلستان به اصطلاح آقایی خودش رو بر جهان در اون جنگ به اصطلاح تثبیت کرد، اما دقیقا در به اصطلاح هیئت حاکمه انگلستان شما میبینید که یک جناح صهیونیست روی کار میاد و اینها جدی‌ترین لطمات و ضربات اینا به ایران وارد کردن. حتی اون جناح امپریالیست هم همینطور. انگلستان در این مقطع هیئت حاکمش به دو جناح امپریالیست و صهیونیست تقسیم میشه. بله. هر دوتاشون به اصطلاح دشمن هم با ایران.